آقای حسینی، همین حالا شاخص آلودگی هوای تهران 146 هستش، ناسالم برای گروه های حساسه و آلاینده های کمتر از 2.5 میکرون بیداد میکنه. این موضوعی که سالها ما درگیرشیم، من در خاطرم هستش که یعنی بالغ بر 20 چند ساله که در رسانه ما در مورد آلودگی هوای تهران میگیم، اون موقع که خیلی هم شرایط انقدر ترسناک و میزان جمعیت نبود. تهران اینجوری نبود و تعداد ماشینا هم کمتر بود. من نمیدونم چرا مسئولین به فکر یک استراتژی بلند مدت در مورد هوای تهران نیستند و قرار نیست انگار کاری بکنن. امروز مدارس تعطیل رو تعطیل کردن.
بله، یه راهکار خیلی قوی و مؤثر فکر میکنم. خب در همین ارتباط میخوایم صحبت بکنیم خانم کریمی با خانم دکتر سلیمانی، کارشناس محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نهاد مشورتی و پژوهشی. خانم دکتر سلیمانی سلام، صحبتون بخیر.
درود به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. صبح خیر عرض میکنم، سوالی هست در خدمتتون هستم.
بله، با این مقدمه که همکار خوبم خانم کریمی گفتن، من خودم دیگه بدون مقدمه این سوالو میپرسم. خانم سلیمانی، چرا ما یک راهبرد بلند مدت نداریم و آیا شاید هم داریم و عملی نمیشه، اجرایی نمیشه، به خصوص در مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار و یک نهاد ناظر؟
من عریضم رو اینطوری شروع میکنم. آقای کریمی داره فرسون نفت من
خانم کریمی و حسینی هم حسینی
هستم. بله، من میخوام بگم که ما لحاظ قانونگذاری مشکلی نداشتیم تا الان، به طوری که ما در کشورمون از سال 53 اولین قانون در حوزه آلودگی هوا، قانون حفاظت بهسازی محیط زیست مصوب شده، و در سال 96 هم قانون جامعی که قانون هوای پاک هستش مصوب شده. غیر از اون هم ما تا الان بیش از 50 قانون و مصوبه مرتبط با آلودگی هوا داشتیم. ولی اینکه چرا با بیش از 5 دهه قانونگذاری، حدودا 5 دهه قانونگذاری ما در موضوع آلودگی هوا کماکان این موضوع رو داریم، به نظرم میرسه که دلیل قانونگذاری صرفا نبوده. شاید ما یک جاهایی رو بحث قانون هوای پاک نتونسته باشیم که قانونگذار نتونسته باشه خیلی از موارد رو جامعیت داده باشه، ولی قانون ما مشکلی نداشته تا حد زیادی. 90% قانون جامعی هست که اگر که قانون به طور کامل اجرا میشد، حتی اگر 50% قانون اجرا میشد، ما در وضعیتی نبودیم که الان در شرایطی که مدارس تعدیل هستن بخواییم دوباره
تعدیلشون
اعلام کنیم. بله
خانم دکتر، من پرسشم رو حالا اینطوری ادامه میدم. مجلس به عنوان یک نهادی که خب وجه نظارتی هم داره، چه کار کرده و در حال حاضر چه نهادهایی بیشتر قصور دارن تو این زمینه؟ بالاخره باید معرفی بشن دیگه.
درسته،
یعنی ما سندی داریم، گزارشی داریم که نهادهای حالا مقصر یا کسایی که کوتاهی کردن در این زمینه؟
بله، نگاه کنید، من از لحاظ بود قانون گذاری که وظیفه مجلس هستش، فکر نمی کنم معضلی به عنوان معضل بحث قانون گذاری داشته باشیم. ولی به دلیل اینکه ما صرفاً حدود 9% از قانونمون توسط حدوداً 22-23 دستگاه، فکر می کنم حدوداً 22-23 دستگاه هستش که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص بحث آلودگی هوا دخیل هستم و متولی حل بسیاری از زیرساخت ها برای حل موضوع آلودگی هوا هستن، این تحقق اهداف قانون هوای پاک و قانون برنامه ششم در راستای رفع آلودگی هوا وقتی 9% هستش و 34%
بله.
برنامه انجام نشده، قوانین انجام نشده و 56% از قانون به صورت ناقص انجام شده، فکر نمی کنم که بحث قانونگذاری مشکل داشته
باشه. البته من خانم دکتر سلیمانی یه نکته رو خدمتتون بگم. این که میفرمایید خب قانون داشتیم و از لحاظ قانونگذاری مشکلی نداشتیم، همین که بخش عمده ای از این قوانین رعایت نمیشه، شاید برمیگرده به این که قانونگذاریمون هم مشکل داشته دیگه. الان ما داریم
همون راهکارهای
مقطعی و موقت رو انجام میدیم.
درست میفرمایید. نگاه کنید، ما رو بحث
قانونگذاری
مشکل داشته بودیم، ضمانت های اجرایی که باید برای بازدارندگی کافی باشه شاید تو خود قانون به صورت مستقیم اون بازدارندگی رو نداشته باشه و به قوانین دیگه که مثل قانون مجازات قوانین بالدستی هستش ارجاع داده بشه. ولی بحث اونجا هستش که بحث های نظارتی و بحث هایی که میتونه مورد توجه مجلس قرار بگیره به دلایل متعدد هر دفعه که مجلس اومده ورود کرده رو این موارد،
بله،
به بهانه اشتغال، به بهانه مشکلات تحریم، به بهانه های این شکلی باعث شده که دست مجلس بسته بشه،
به نوعی به حاشیه رفته.
بله، نگاه کنید، ما وقتی که بحث استاندارد سوخت رو مطرح میکنیم، وقتی بحث عدد خارج کردن بحث از خودروها به دلیل عدم استانداردهای لازم رو مطرح میکنیم، در خیلی از موارد بسیاری از دستگاه ها میان وسط و بحث تحریم رو عنوان میکنن. وقتی ما خودرومون استاندارد لازم رو نداره، وقتی که سوخت مناسب وجود نداره، میزان گوگرد سوختمون بالا هستش، خب اینها دلایل اصلی آلودگی هوای ما منابع متحرک ما هستن. بیش از 70% از آلودگی ناشی از منابع متحرک هستش.
البته اخیرا خب توی سالهای اخیرا بحث حالا کارخانجات اطراف شهرهای بزرگ و سوختی که استفاده میکنن اونها خیلی پررنگ شده دیگه.
اینها همه عواملی هستن که دست به دست هم دادن تا بحث آلودگی هوا به این مرحله بوقنج برسه. ما اللحاظ بحث‌های آینده پژوهی، بحث‌های ریشه یابی معضلات آلودگی هوا هیچ گونه مشکلی نداریم، به خاطر اینکه مطالعات ما بسیار قوی بوده در زمینه آلودگی هوا، ریشه یابی ها انجام شده و راهکارها ارائه شده.
مثل همیشه اجرا و نظارت مشکل داشته و اینکه حالا میفرمایید 23 دستگاه دارن کار میکنن ولی واقعا 200 گفته چون نیم کردار نیست. البته جسارت نمیکنم خدمت شما به دوستان و مدیران و اینها دارم میگم 23 دستگاه دارن فعالیت میکنن برای آلودگی هوا و رفع آلودگی هوا، ولی همچنان ما در تهران و البته شهرهای بزرگ درگیر این قضیه هستیم. فکر میکنم همونجوری که شما فرمودید بعد نظارتی و ضمانت اجرایی قوی میخواد. حالا قوانین با وجود ایراداتی که هست،
دستگاه متولی اصلی که باید به عنوان دستگاه ناظر باشه جایگاه لازم رو نداره، حلقه مفقوده‌ای وجود داره برای اینکه بتونه این 23 دستگاه رو به هم مانند یک شبکه وصل کنه و از و وظایفی که بر عهده هر یک از دستگاه‌ها گذاشته شده بتونه کارشون رو به خوبی پیش ببره. سازمان محیط زیست به عنوان سازمان سیاست‌گذار و سازمانی که به عنوان دستگاه ناظر هستش به دلایل متعدد تاکنون نتونسته به عنوان سازمان فراحاکمیتی این نقش رو داشته باشه، که این برمیگرده به اینکه حالا یه مقدار نیاز هستش که جایگاه سازمان و دستگاه‌ها تقویت دستگاه‌های نظارتی تقویت بشه.
خیلی هم ممنون از شما سرکار خانم دکتر سلیمانی، کارشناس محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس. با شما خداحافظی می‌کنیم.
قربان شما، خداحافظ.